ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم، گر بهار آید و گر باد خزان آسوده ایم. ما به روی دوستان از بوستان آسوده ایم، گر بهار آید و گر باد خزان آسوده ایم. سرو بالایی که مقصود است اگر حاصل شود، سرو اگر هرگز نباشد در جهان آسوده ایم. گر به صحرا دیگران از بحر عشرت می روند، ما به خلوت با تو ای آرام جان آسوده ایم. هرچه در دنیا و عقبا راحت و آسایش است، گر تو با ما خوش درآیی ما از آن آسوده ایم. باغبان را گو اگر در گلستان آلاله ایست، دیگری را ده که ما با دلستان آسوده ایم. رنج ها بردیم و آسایش نبودن در جهان. رنج ها بردیم و آسایش نبودن در جهان، ترک آسایش گرفتیم این زمان آسوده ایم. سعدیا سرمایه داران از خلل ترسند و ما، گر برآید بانگ دزد از کاروان آسوده ایم. گر برآید بانگ دزد از کاروان آسوده ایم.
شرممونم هم اول روشن کنی که دیگه من یادم نره. امروز اول اردیبهشت 1403 بود. دفال نیک بگیریم. امروز روز سعدی بود. من برنامه رو با غزلی از سعدی آغاز کردم. اتفاقا جالبه، چون من امروز بخواستم یه قیاس کوچیکی بین سعدی و حافظ بکنم به زعم خودم و این غزل رو هم خوندم و یه مقدمه ای شد و میرسیم به اون مقایسه. موزیکو تا آخر گوش کنیم. ایستاده در باد، اثر های امیر اسدی. امشب صدای آتیش داریم به عنوان صدای پس زمینمون. من چند بار تو طی این هفدهمین برنامه‌مون دیگه به جز حالا برنامه صفر چند بار خواستم این اشاره بکنم که یک سری ضعف تألیف ها در دیوان حافظ وجود داره و اینو کسی داره میگه که فکر میکنم علاقه و ارادتش به جناب حافظ بر همه روشنه، ولی واقعا نمیشه از این ضعف تألیف ها چشم پوشید. اما ذهنمون صفر و یکی نباشه دیگه، یعنی اینه میمونه من بگم الان مثلا حافظ یه سری ضعف تألیف داره، ما دیگه فکر میکنیم آه پس شاعر خوبی نیست. نه، تارک نشین ادبیات غنائیه، اما یه سری ضعف تألیف داره که حداقل من فکر میکنم این ضعف تألیف ها در غزلیات سعدی کمتره، به خاطر همینه که بهش میگن استاد سخن، یه مقام استادی داره و به حافظ مقام لسان الغیبی دادن، یعنی گویی از غیب سخن میگه اما در استادی به پای سعدی نمیرسه. اینو اون مقدمه رو از این بابت گفتم که تو غزل امشبمون یکی دوتا ضعف تألیف داریم که حالا میرسیم بهش. بذاریم موزیک رو پلی کنیم. یا بخت و یا اقبال، ببینیم. خب امشب فکر کنم از اون شواسی موزیک همراهی میکنه. غزل امشب درسته که حالا دوتا یا یکی ضعف تألیف داره، ولی غزل عجیبیه، خبر از اتفاقات غریبی میده و اگر تلاش نکنیم که حافظ رو اونطور که به واقع بوده، اونطور که به واقع شعر میگفته درک کنیم، در واقع چیزی از این اشعار نمیفهمیم. عزیزای من، مطلع غزل اینه: سینم ذاتش دل در غم جانانه بسوخت، سینه ام، ممکنه در نسخه شما آمده باشه سینه از آتش دل، ولی این نسخه که من میخونم قشنگ تره. سینه ام ذاتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. از غمی حرف میزنه جانسوز و جانگداز، آتشی که به جان حافظ افتاده و اندرون او رو گداخته، سوزانده و می سوزانه. آتش عشق دختر خالداره به نظرتون؟ آتش عشق دختری زیباروست؟ یا پیر مغان یا ملازمان سلطان؟ یادتونه گفتم حافظ به تأسی از سهروردی با حکمت خسروانی آشنا بوده؟ به نظرم رسید که شاید برخی فکر بکنن حکمت خسروانی، دانستن حکمت خسروانی راهیست برای شاد شدن، یعنی به ما یا راهیست برای شاد زیستن، به سلامت زیستن. نه نه، حکمت خسروانی هم در واقع یک طرحیست که هستی رو توضیح میده، یک طرحیست که هستی رو توضیح میده. و یادتونه توی رواق میگفتم آتش فشان را معنی کن؟ وقتی ما معنی میکنیم یک سری چیزها رو، ترس هامون فرو میریزه. بذارین اینطوری بگم، رواق رو شما دوست داشتید برای اینکه به شما میگفت ذهنتون چطور داره کار میکنه. مثلا میگفتش که وارد رابطه میشید و در اون رابطه حل میشید، این به خاطر ترس از تنهاییه و ممکن بود شما هم اون لحظه در حال زندگی کردن همین ترس بودید. یا مثلا به ما میگفتش که ما از مرگ اجدادمون هرچی به ما نزدیکتر میشن. من این شانس رو داشتم که اجداد مادریم رو سالها باشون همزمان بودم، یعنی پدر و مادر مادر بزرگم رو تا 20 سالگی داشتم و مرگشون رو دیدم و بعد مرگ پدر بزرگ. اگزیستانسیالیسم ما میگفتش که این اجداد هرچی به ما نزدیکتر میشن تا به پدر مادرمون میرسن مرگشون جانگدازتره. بله، یه دلیلش اینه که هرچی به ما نزدیکتر میشن بیشتر دوستشون داریم. یه دلیل دیگه‌اش اینه که به ما میگن که نوبت مرگ ما نزدیکتر شده. میبینید این اول بگم این چهار سائق اگزیستانسیال، این چهار ترس بنیادین اگزیستانسیال واضحاً مشخصه که مربوط به ساحت ذهنه. ذهن ما رو سوق میدن که غیر اصیل زندگی بکنیم. ذهن ماست که از تنهایی میترسه و میره سراغ روابط غیر اصیل. ذهن ماست که از پوچی میترسه و ما رو دچار خمودگی و بی انگیزگی میکنه. خب حالا میخوام اینو بگم، اگر من اون شب گفتم که حکمت خسروانی رو حافظ باش آشنا بوده و تو دیوانش این رو گنجونده، منظور یه رمز و رازی نیست که با دونستنش ما دیگه زندگیمون کنفیکون بشه. نه، یک توضیحه، همونطور که کتاب اروین یالوم توضیحی بود بر این که ذهن ما چطور ما رو به سمت زندگی غیر اصیل سوق میده. یه ذره موسیقی بشنویم بعد از این مقدمه. در واقع یالوم در کتاب روان درمانی اگزیستانسیال یادم بندازین چی بود چی میخواستم بگم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، چو باران بهاری عشق می‌ریخت. تصویر رو داشتین؟ فرو خواندم به گوشش قصه عشق، چو باران بهاری عشق می‌ریخت. واو واو واو. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، چو باران بهاری عشق می‌ریخت. میتونم تا آخر دنیا اینو تکرار کنم. فرو خواندم به گوشش قصه عشق، چو باران بهاری عشق می‌ریخت. بذارین اون یادمه در مورد یالوم چی میخواستم بگم. امیدوارم آهنگ بعدی هم همراهی کنه. آره فکر کنم همراهی میکنه. یالوم موچ ذهن رو تو کتابش گرفته بود دیگه. ذهن چطور ما رو بدبخت میکنه و در ابتدای این راهی که الان داریم با هم میریم بهتون گفتم ذهن باید خاموش بشه، ولی ذهنی میتونه خاموش بشه که منسجم شده باشه. منسجم شده باشه یعنی چی؟ یعنی نتونه واسه خودش شیلنگ تخته بندازه، ساقه رو بندازه به جونت، مجبورت بکنه غیر اصیل زندگی بکنی. فلسفه اشراق یا حکمت خسروانی یا حافظ یا مولانا مربوط به مرتبه بالاتر از اینن و ذهن و توضیح نمیدن، برای هستی میان نسخه میپیچن، برای هستی نسخه میپیچن. من ادعا ندارم که حکمت خسروانی رو میدونم، چیز زیادی ازش نمیدونم، ولی با شما مقدمه ای رو باهاش در میون میذارم. چرا؟ برای اینکه برای به کمک میکنه به فهم غزل امشبمون. در حکمت خسروانی قائل به اینن که همه چیز از نور درست شده، مثل فیزیکدانان امروز که معتقدن همه چی از انرژی درست شده. فیلم اوپنهایمر رو اگر دیده باشین، توی صحنه‌اش کیلیان مورفی به اون خانم میگه که، اون خانم بهش میگه که برام توضیح بده داری رو چی کار میکنی همچین فهوایی. میگه که همه چی انرژیه، حتی این دست من و تو که در هم فرو میره، ولی اینقدر چگالیده شده که ما فکر میکنیم چیزی غیر از انرژیه، یا بهش اطلاق ماده میکنیم. اینو یادتونه، این تلقی رو تو ذهنتون داشته باشین. تو حکمت خسروانی هم همینو قائلن، میگن یک نورالانباری وجود داره، نور نورها در بالاترین مرتبه قرار گرفته و هی نورها و نوری که ازش ساطع میشه هی مدام رقیق و رقیق تر میشه. منتها رقیق تر شدنش لزوماً به معنای کمرنگ شدن نیست، اتفاقاً به معنای کدرتر شدنه. کدر و کدرتر میشه، هرچی از اون منبع دور میشه کدر و کدرتر میشه، کدر و کدرتر میشه، تا در کدرترین حالتش تبدیل میشه به ماده، این ماده چگالی که ما میبینیم. من در صدد تفهیم این نگاهم، نه در صدد قبولاندن این نگاه به هیچ عنوان. ممکنه من اصلا قبولش نداشته باشم، اما اینطور نگاه میکردن به جهان و معتقد بودن که بیشتر آدم ها جز از ساحت ماده فراتر نمیتونن برن، درگیر همین ساحت مادن. اما بعضی ها مراتب بالاتر این نور رو هم درک میکنن، بعضی ها یه مرتبه بالاتر، دو مرتبه بالاتر، سه مرحله بالاتر، بالاتر 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 بالاتر، تا یه جایی که دیگه با این نور یکی میشن. اینو توی و وقتی که با این نور یکی بشی دیگه خودت رو نمیشناسی. اینو تو حکمت خسروانی اینطور میگن. چرا خودت رو نمیشناسی؟ همونطور که وقتی به خورشید نگاه میکنی هیچی دیگه نمیبینی، وقتی هم که با اون نور اعلا بتونی روبرو بشی، مقابل بشی، دیگه هیچی رو نمیبینی از جمله خودت. اینو توی بودیسم بهش میگن نیروانا، توی عرفان عطار بهش میگن مقام فنا، و احتمالاً توی نهله های دیگه اسمای مشابهی، اسمای دیگه‌ای داره، ولی جملگی نهایتاً میرسه به این که نه تنها از بدن خلع میشی، از درک خودت هم فارغ میشی، از بودن خودت رو دیگه نمیبینی. به تعبیری محو میشی. حالا بریم سراغ غزلمون دوباره. سینم ذاتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. کدوم آتیشه، کدوم غمه؟ یادم توی راه‌های ادبی به این اشاره کرده بودم که فراق و هجران غم بزرگیه در ادبیات ما. این گزاره‌ای که میخوام بگم آیا این ما درکش کردیم یا نه بحثش جداست. در ادبیات ما قاطبه شعرا قائل بودن به این که فراق و هجران غم بزرگیه، اما وصال غمش از اون بیشتره. چرا؟ برای اینکه در فراق امید وصل هست و در وصل بیم فراق، و این بیم فراقه که کشنده است. حافظ در این غزل اتفاقا داره از یک تجربه وصل پرده بر می داره، منتها پرده در پرده در پرده گفتتش، داره از تجربه وصلش میگه. و این غم و آتشی که جانش رو داره میسوزونه اتفاقا آتش وصله. یه ذره جذب بشنوید. بکنم به قول مولانا پست بنشین یا فرود آ و سلام. موزیک اجازه نمیده واقعا حافظ رو ادامه بدم، چون خیلی فضاش با این موزیک فرق میکنه. اگه موافق باشین یه تقلب بکنیم بریم سراغ تاومون، تاومون رو بخونیم امشب، بعد ببینیم ایشالا که موزیک یاری بکنه. پند چهارم، تا او به چاه میماند، تا او به چاه میماند، همون تا اویی که نمیدونیم چیه، از تاریکی بر اومده، از نیستی سر برآورده. تا او به چاه میماند، میتوان از آن بهره برد، اما هرگز تمام نمی شود. همچون خلأ بی پایان است.
همچون خلأ بی پایان است، پر از امکانات بیشمار. نهان است و همیشه حاضر. نهان است و همیشه حاضر. نمیدانم چه کسی آن را به وجود آورده. پایان پند 54. لذت بخشه آدم به اینا فکر کنه. نهان است و همیشه حاضر، همچون خلأ بی پایان، پر از امکانات بی شمار. قشنگ راز گفته، قشنگ حرفشو پرده در پرده کرده.
من امروز صبح رفته بودم پیاده روی، صبح خیلی زود، بعد یه ساختمان اداری هست اون مقصدی که من میرم، یعنی تا یه جایی میرم اونجا یه ساختمان اداری هست که یه نیمکت جلوش هست، خیلی راحته. اون ساعت هم هیچ کس نمیشینه دیگه، اولش ساعت 6 صبح. بعد من نشسته بودم واسه خودم و بعد مراجعه میکردن، نمیدونم چرا انقدر ساعت زودی میومدن. بعد درش هم بسته بود. یه خانمی اومد از من پرسید با یه لحن مردانه ای، بسته هست؟ گفتم که بله. گفت کی با میکنن؟ گفتم نمیدونم. گفت نمیدونی اینجا نشستی؟ بعد من اومدم توضیح بدم که خانم من اینجا هیچ کاری ندارم، من فقط اینجا نشستم. اصلا دیگه وان است صحبت منو گوش بده و رفت. میخوام بگم که چطور توضیح بدم. اولا خب یکم به همم ریخت، ولی جالب بود که اینقدر راحت با هم حرف میزد، میدونی؟ جالب بود. هیچ ترتیب و آدابی رو رعایت نمی کرد. بگذاریم بریم سراغ موسیقی و ادامه شعرم. چی گفتم؟ گفتم که حافظ تجربه ای از یک وصل رو داره با ما در میون میگذاره و این سینه ام ذاتش دل در غم جانانه بسوخت، جانانه اشاره به شاید، متاسفم اگر الان یکم بریده صحبت میکنم، دارم حلاجی میکنم ببینم که چیو میتونم بگم، چطور میتونم بگم، اشاره به مرحله. یادتونه گفتم این نور مرتبه مرتبه است، این صفاتی که استفاده میکنه تو ادبیات خودشون معنا داره. این جانانه اشاره داره به مرتبه‌ای که در این تجربه وصل تونسته بهش برسه. بریم بیت بعدی دوباره بخونم. سینم ذاتش دل در غم جانانه بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. ببینید، اولا جانانه رو دوباره قافیه کرده که خب این ضعف تو شعر، بهش میگن شایگان، تکرار قافیه رو بهش میگن شایگان، ولی انگار چاره ای نداشته، چون به اون مرحله ای رو که رفته میخواد کدگذاری بکنه. و ببینید میگه: تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت. اگر دلبرش رو دختر خالدار در نظر بگیریم این معنی میده، ولی تو مصرع دوم میگه جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. میگه جانم از آتش مهر رخ جانانه، مهر حالا یعنی اینجا خورشید، خورشید رخ جانانش پیش صورتمه که جانم داره میسوزه. خب نمیشه که، بالاخره نزدیکی یا دوری؟ آره تنش دوره، تنش دوره. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. ببینید، یادتونه بهتون گفتم که برید جلو آینه و تو خیالتون برید جلو آینه و تصور کنید که خودتون رو نمیبینید، بدنتون رو نمیبینید. در واقع این بدن ما، برید جلو آینه حالا این بار با همین بدنتون و صورتتون رو نگاه کنید و بگید چشم من، بینی من، دهان من، صورت من، این صورت، اصلا بدن من، این نظریه، این نگاه دکارته. دکارت اینا رو توضیح میده، میگه که خب باشه، صورت من، اصلا بدن این من کیه؟ من همونیه که تو این سفر، تو این سفر مسافر بوده، به ادعای حافظ، بدون اینکه من بخوام ازش دفاع بکنم یا حتی تایید بکنم که حافظ صادقه. اگر کسی مدعی بشه که حافظ کذب هم میگه، من اصلا سر جنگی باهاش ندارم. حافظ مدعی است که سفری رفته، در اون رخ به رخ شاهدی شده که صورتش رو، جانش رو سوزونده، اما در این حال تنش دور بوده از او. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. در ادامه حافظ چند بیتی وصف گداختگی خودش رو میکنه، میگه که من هر شب اشک میریزم. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم، دل شمع. این از اون مصرعهایی که ضعف تألیف داره به نظرم. ببینید، به قول استاد آهی، طرحی از معنی رو به ما میگه ولی مشکل داره. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم، خیلی معنا نداره. مثلا میتونست بگه سوز دل بین که ز بسیاری اشکم، دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. ببین من چقدر سوز دلم زیاده که انقدر عشق میریزم که دل شم دیشب به حال من سوخت، مثل پروانه خود شم سوخت. سوز دل بین که زبس آتش عشقم، حالا بعضی ها میگن بخونیم سوز دل بین که زبس آتش عشقم، که یعنی زبسیاری آتش عشقم، که حالا نمیدونم. سوز دل بین که زبس آتش عشقم، دل شم دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. دل شمع هم به حال من میسوزه. تو کتاب شما احتمالا نوشته آشنایی نه غریب است که دل سوز من است، ولی تو بعضی از نسخ اینطور اومده و زیباتره: آشنایان نه غریب است که دل سوز منند. آره، این که آشنایان دل سوز من باشن، دلشون به حال من بسوزه، که غریب نیست. نه غریب است یعنی عجیب نیست. آشنایان نه غریب است که دل سوز منند، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. حالا میگه من یه جوری از خودم بی خود شدم، یه جوری به ورطه بلا افتادم که دل بیگانه هم به حال من میسوزه. حالا این آشنایان میتونه توی معنای تحت لفظی و بیگانه، منظور قوم و خیش و دوستان باشه، آشنایان و بیگانه هم کسایی که منو نمیشناسن. ولی توی معنای دیگه میتونه این باشه، کسانی که آشنان با چیزی که من میگم، راهی رو که من رفتم، رفتن تا یه جایی، آشنان، اونا که میدونن من چمه، دلشون با حالم میسوزه، آخ آخ میدونم حافظ، میدونم خیلی سخته، میری اونجا یه چیزایی میبینی، بعد همش میدونی که باید برگردی تو همون جسم مادی، درگیر کسرت بشی، درگیر، حالا به تعبیر همون خسروانیش، درگیر کدرترین حالت نور بشی، از این مراتب بالای نور فاصله، میدونم فاصله بگیری سخته. اینا که دلشون میسوزه که هیچی، اونی که اصلا نمیدونه من چمم، منو نگاه میکنه دلش میسوزه برام. ادامه بدیم. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. میگه من یک زهدی داشتم، حافظ قرآن بوده دیگه. ببینید حافظو اگر انسانی ببینید، آخه بعضی میگن که حافظ به خاطر این حافظ شده که میخواستن بکشنش، این قرآن رو حفظ کرده، چون حفاظ قرآن رو ممنوع بوده قتلشون. نه، اینطوری نیست. حافظ یه موجود بسیار بسیار مستعد بوده، یک نوجوان نابغه بوده که احتمالاً تو همون مدتی که مکتب میرفته استادش میبینه که این خیلی هوش سرشاری داره، بهش میگه که میتونی قرآن هم حفظ کنی، ثواب داره. و اینم یه نوجوان خیلی احتمالاً مذهبی بوده، مثل دوران نوجوانی خیلی ها که توی برهه خیلی مذهبی میشن و قرآن رو برداشته حفظ کرده، اونم در 14 روایت. و توی سنین بالاتر احتمالاً دچار یک عجب و زهدی شده، دچار یک خود برتربینی شده که وقتی با این معنی آشنا شده، وقتی اون تحول نهایی درش اتفاق افتاده، وقتی اون صاعقه خورده بهش، خودش تعبیر میکنه به خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد. خرابات هم محلیه که ملازمان سلطان و پیر مغان و اینا اونجا خلوت میکنن. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. من هم باید خرقه زهد رو کنار میگذاشتم، هم خانه عقل رو باید ویران میکردم. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو. حیلت به معنای حیله و نیرنگ نیست، به معنای همین تعقل ورزی و عقل معاشیه، میدونی، زرنگی یا همش در اندیشه بودن. میگه حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شد دیوان. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این که خیلی پرتکرار و پربسامد، این دیوانگی و عقل رو به کناری نهادن. پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. باری، خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. آتش میخانه هم استعاره از خود میه. این بیت خیلی عجیبه برای من. من یه جوری میخونمش که به نظرم خیلی خوب میاد، ولی حتی استاد آهی هم اینو اینطوری نخوندن، من نمیدونم. ایشون اینطوری میخونن و احتمالاً هر جا که ضبط شده پیش از این اینطوری خونده شده. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، دلم مثل پیاله شکست. بابت چی؟ بابت توبه‌ای که کردم. منتها ضعف تألیف داره. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، توبه‌ای که کردم. ما فارس زبانان اینطوری صحبت نمی‌کنیم، این یای نکره رو لازم داره. چون پیاله دلم از توبه‌ای که کردم شکست، ما اینطوری میگیم. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. دو تا وضعیت رو اشاره میکنه، یکی این که دلم مثل پیاله شکست، یکی این که همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. جگرم هم مثل لاله سوخت. ولی اگر اینطور بخونیمش، هم وزن به هم نمیریزه، هم خیلی درستر میشه. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، یعنی وقتی که پیاله دلم
از توبه‌ای که کردم شکست، چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. یعنی یک وضعیت رو توضیح میده، میگه دلم، پیاله دلم وقتی که در اثر توبه شکست، اون وقت همچون لاله جگرم بی می و پیمانه بسوخت. دیگه پیاله نداشتم که به من می بدن، پیمانه رو نزدیک من بیارن بگن پیاله تو بگیر. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچون لاله جگرم بی می و پیمانه بسوخت. بیت بعد، ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم. ماجرا یعنی بحث، کش و قوس بگیر ببند. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم. بیا بس کنیم بگیر ببند و کش و قوس. حالا من یه چیزی گفتم، تو هم یه چیزی جواب دادی، تمومش کن دیگه. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم. مردمک چشم من خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. این یک رسم بوده در گذشته، وقتی دوتا صوفی، حالا یا مریدان یا مرادان یا کسانی که در یک خانقاه بودن یا دوتا استاد، وقتی با هم جر و بحثشون میشد، کدورتی پیش میومد، وقتی میخواستن آشتی کنن، خرقه از سر بیرون میاردن، مثل تیشرتی که ما از سر بیرون میاریم، مثل پیرنیست که از تن به در بیاریم، خرقه را از سر به در میاردن، خرقه را از سر به در میاردن و آتیش میزدن. یعنی که صلح کردیم، شکرانه صلح، اینو میسوزونیم. یک رسم بوده. اما نکته اینه که حافظ میگه چند بیت قبلتر میگه خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد. یعنی من یک خرقه زهد داشتم که باید به آب میسپردم. خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت، یا بعضی از نسخ خمخانه بسوخت. میگه یک عقلی هم داشتم که باید خونش رو ویران میکردم، کردم. ولی گویا مردم چشم حافظ هم یک خرقهی به تن داشته. حالا بعضی ها گفتن این چه میدونم همین سیاهی دور چشم رو میگن، عنبیه رو میگن، فلان بهمان. نه، نه که غلطه، من فکر میکنم منظور این نیست. چشم حافظ هم یک خرقه‌ای داشته که باید در میورده. اون خرقه چی بوده؟ خرقه تکسربینی. این تکسربینی رو مقابل وحدتبینی میگذاریم و از اون موضوعاتی که احتمالا خیلیاتون باهاش آشنا هستیم و ما بعد از این زیاد باهاش کار داریم. حافظ خیلی در لفافه، برعکس مولانا، که مولانا به صراحت میگه، میگه مثنوی ما دکان وحدت است، غیر از آن هر آن چه بینی آن بت است. مثنوی ما، این مثنوی به این معظمی که من گفتم، نام 30000 تا 36000 تا بیت که گفتم، دکان وحدته به همین صراحت. غیر از اینم هر چی که تو این کتاب پیدا بکنی، فکر کنی که آ من اینم فهمیدم، نه اونی هم که فهمیدی اون بوته. همونطور که بوت خدا نیست، اگه چیزی جز وحدت در کتاب من پیدا کردی، بوته، بندازش دور، بسوزونش، بشکنش. مثنوی ما دکان وحدت است. حافظ خیلی در لفافه به وحدت گرا بودن خودش اشاره میکنه. اینجا احتمالاً همینه، چون تکسر دیدن کار چشمه، چشم احول به قول مولانا. باری خرقه از سر به در آورد کی مردم چشمم، و به شکرانه بسوخت. و بیت آخر، ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. باز اینجا حافظ اشاره میکنه که شب بیداره، معمولاً شبا بیداره و متصل میکنه به سحر. چرا؟ برای اینکه سحرگاهان با باد صبا گفت و شنودی داره و پیغامهایی میگیره، بوهایی میگیره از صبا، بوهایی، پیامهایی از طریق بو بهش منتقل میشه. ترک افسانه بگو حافظ، دیگه بسته، ترک افسانه بگو، می نوش دمی، این صبوحیت هم بخور دیگه، دم صبح صبوحی، وقت صبوحیه، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. این که اشاره میکنه شمع به افسانه سوختن، این شمع بیهوده سوخت، شمع اون موقع چیز گرونی بوده دیگه، این شمع هم همینطوری الکی سوخت.
یه ذره موسیقی چینی بشنوید و بریم سراغ کل غزل. حالا عد موسیقی چینیمون هم خیلی طولانیه، نخواهی این زدگی تا او بخونی پنده پنج. آره بزنی این زد بخونیم دیگه، قرارمون این بود. پنده پنج: تا او از کسی جانبداری نمی کند، تا او از کسی جانبداری نمی کند، خوب و بد هر دو از آن به وجود آمدند. پس طبیعیه که از کسی جانبداری نمی کند. تا او از کسی جانبداری نمی کند، خوب و بد هر دو از آن به وجود آمدند. فرزانه از کسی جانبداری نمی کند. پس فرزانه شبیه تاو میشه، شبیه تاو کرده خودشو، تلاش کرده شبیه تاو بشه انگار. فرزانه از کسی جانبداری نمی کند، او به پرهیزکاران و گناهکاران هر دو خوش آمد می گوید. پند پنج رو تا نیمه خوندیم. یکی پیام گذاشته بودش که پذیرش این که باید خودمو اینطور دوست داشته باشم سخته، ولی پذیرش این که کاش پیامشو پیش چشمم بود. لب سخنش این بود که پذیرش رو، حالا خودش لفظ بخشیدن رو استفاده کرد، بخشیدن کسانی که میدونم آنچه که هستم برساخته اونهاست، این دیگه خیلی سخت تره از پذیرش و بخشیدن خودم. آره میدونم، میدونم خیلی سخته، خیلی سخته. سائقه باید بخوریم تا یهو درست شه، یا اینکه همطور که مولانا میگفت، یعنی ما حداقل الان دیگه 17 تا برنامه گذشته و فکر میکنم یک قربالی شدیم و داریم آروم آروم آسته آسته با هم میریم. امیدواریم اونطور که مولانا میگه در درونشان صد قیامت نقد هست. کیا رو میگه؟ امثال حافظ رو میگه. در درونشان صد قیامت نقد هست، کمترینش این کمترین آن که شود همسایه مست. کمترینش اینه که همسایش، همصحبتش مست میشه. و وقتی که مست بشی، من یه بار هم تو رواح گفته بودم، من دوران نوجوانی یه دوستی داشتیم که خیلی خلافش خیلی از ما بیشتر بود، یعنی تو همون 16-17 سالگی بالاخره دومی به خمره زده بود، از جنس مخالف کام گرفته بود، چه میدونم سیگار کشیده بود، خلاصه خیلی جلوتر از ما بود. ازش پرسیدم که خیلی کنجکاو بودم، گفتم مستی چیه، چی جوریه؟ یعنی هیچی نمیفهمی؟ گفت میفهمی، سخت نمیگیری. من همیشه تو گوشم هم مون، میفهمی، سخت نمیگیری. کمترین آن که شود همسایه مست. مست میشی اون وقت سخت نمیگیری، میفهمی که اینام دربند بودن و منم تا الان دربند بودم. اینجوری میشی. امیدواریم یعنی ما اینجاییم برای این، من برای این اینجام دیگه، شما رو نمیدونم. امیدواریم. سینم زاتش دل در غم جانانه بسوخت، سینم زاتش دل در غم جانانه بسوخت. آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت، جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت. سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت. آشنایان نه غریب است که دلسوز منند، آشنایان نه غریب است که دلسوز منند. چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت، چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت. خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد، خانه عقل مرا آتش میخانه بسوخت. چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست، همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت. ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت. ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. امشبم شبی بود، انقدر شبی بود که نفهمیدم طولانی ترین برنامه من شد. امشبم شبی بود. دوستتون دارم. برید عزیزای من، مراقب خودتون باشین.